غیر
متفاوتی
میشه. بله
دقیقاً، کارهایی که توش جنجال باشه آدم به هیجان بیاره، کلا هم کارهای هیجانی.
خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه. و اگر احیانا مثلا با خانم یاسمن خانکشزاده به عنوان یک دانشجوی روزنامه نگاری، به عنوان یک خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مواجه نبودیم، ممکن بود 4 سال دیگه 5 سال دیگه با یک کارگاه شخصی مواجه بشیم. فیلم جنایی هم میبینین شما؟
من یه مدت خیلی میدیدم، خیلی خبر جنایی میخوندم، خیلی تو روحیم تأثیر گذاشته بود. بعد از یه مدت ول کردم، یعنی اصلا جوری شده بود که اصلا همش دنبال ماجراجویی و خودم کارگاه بازی را انداخته بودم. یعنی خیلی تو روحیم تأثیر گذاشته بود. آره خیلی، مخصوصا فیلم ساختمان 85 شبکه 2 میداد.
ندیدمش.
آقای مهدی فخیم
زاده. آقای فخیم زاده کارگردان و بازیگر بودن.
بله.
که قصه این شکلی بود که فکر میکنم توی
یک جسدی و لای دیوار چال کرده بودن.
بله.
و بعدش مشخص شد که سرایدار آن ساختمون اونو کشتن. خیلی به نظر من کار پلیسی و خبرنگاری از لحاظ من یه کاریه که دوش هم هیجان داره، هم درآمدش پایینه، هم پلیسی هم خبرنگاری.
کلن شغلای کم درآمد دوست دارین شما؟
برای من درآمدش مهم نیست، برای من اون هیجان مهمه که تو کار، تو حین کار به من ایجاد میشه.
باش، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم که آمدید آقای سید میثاق اختر عزیز.
قربان شما، سلامت باشین.
سال 99 امیدوارم واسه سال خیلی خیلی خوبی باشه.
انشالله برای همه سال خیلی خوبی باشه.
انشالله. خانم یاسمن خانکشزاده از شما هم ممنونم.
مرسی. فقط میشه من یه نفر تشکر کنم؟
حتما.
من تشکر میکنم از سردبیر عزیزم که تا به امروز من رو یاری کردن، یکی آقای بزرگ نسب و دیگری خانم معززی استاد عزیزم که خیلی من رو تو حیطه مسائل اقتصادی دی یاری کردن که تا اینجا تونستم جلو بیام.
خیلی خیلی موفق باشی.
امیدوارم که سال 99 سال خوبی برای شما و همه شما.
من امیدوارم سال 99 سال یاسمن خانکشزاده باشه. متولد 1380 داره 19 ساله میشه و قراره که امسال 19 سالگی خودش رو جشن بگیره. با همین سن و سال اومده وارد حوزه خبر شده، داره کار خبرنگاری میکنه و این خیلی خیلی اتفاق خوبیه. محسن صمیمی عزیز از شما هم متشکرم.
خیلی ممنون. منم از شما متشکرم. منم آرزوی توفیق دارم برای همه مردم در سال 99. امیدوارم سال خیلی خوبی با خبرهای خوب، با اتفاقات خوب و شاد و سرزنده در انتظار ما.
امیدوارم واقعا هر ستاتون خبرهای خوب مخابره بکنین امسال. حال مردم خوب شه و یه اتفاق دیگه بیفته، یه شرایط دیگه باشه و همه کنار هم دیگه از ایرانمون، از این سرزمینمون لذت ببریم.
انشالله امسال بتونیم تولید ملی رو به خود کفایی برسونیم و موفق باشیم.
متشکرم سعید بابایی عزیزم.
من تشکر میکنم از شما دوست بسیار گرم، مهمانان بسیار عزیز، تهیه کننده برنامه آیه محمودزاده گل. سال خوبی رو برای همه آرزو میکنم. امیدوارم که سال پربرکت، پرپول باشه، همراه با سلامت.
خیلی متشکرم ازت و ممنونم از همه شما مردم سرزمین ایران. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، هر جایی که هستید تن درست باشید و خوب و سلامت و سال 1399 یه سالی باشه پر از خبر خوب برای شما. خداحافظ.
عصر آدینتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. برنامه 100 سال به از این سالها رو تقدیم حضورتون کردیم. مجله عصرگاهی سرگرمی و تفریحی نوروز 99 رو از شبکه رادیویی گفتگو که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. دوستان خوب شنونده، ساعت 15:35 هست و ما همچنان همراه شما هستیم از رادیو گفتگو. خب دوستان عزیز، روزهای سختی رو داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم و همه داریم به نوعی به مقابله با این ویروس لجباز و سمج کرونا میریم و در این راه خب خیلی از علاوه بر این که شما خانواده ها با ما همراه هستید، همه دست در دست هم دادیم که با اون به مقابله بپردازیم، خیلی هم در خط مقدم به مبارزه اون رفتند و دارن تلاش میکنن، از جون خودشون هم مایه میذارن، از جمله پزشکانمون، پرستارانمون، نیروهای امدادی و درمانی و عزیزانمون در ارتش، سپاه، بسیج، آتش نشانی، نیروی انتظامی، همه و همه در تلاش هستیم که انشالله این شرایط سخت رو پشت سر بگذاریم. پشت خط ارتباطی ما همینک امیر سرتیپ دوم پزشک بهزاد معزنی، رئیس اداره بهداشت و امداد و درمان نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی هستند که من خدمت ایشون سلام و وقت بخیر عرض میکنم. عید شما هم مبارک باشه امیر.
سلام علیکم. منم متقابلا خدمت حضرت عالی، همکارانتون در رادیو گفتگو و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم. ایام نوروز و شعبانیه رو تبریک عرض میکنم خدمتتون. خدا قوت.
خواهش میکنم. ما هم خدمتتون متقابلا تبریک عرض میکنیم. شما این روزها سرتون واقعا خیلی شلوغ هستش، به هر حال توی ارتش اداره بهداریش مشغول فعالیت هستین و به هر صورت بایستی خیلی ها رو رفع و رجوع کارهاشون رو بهش بپردازید. امیر، میخوام خدمتون عرض بکنم که آیا این وسایل و مواد غذایی که به هر حال خیلی از ما این روزها اونها رو خریداری میکنیم و اینها در پلاستیک‌های تمیز میگذاریم، آیا اینها واقعا به اصطلاح اون پلاستیک‌ها هم ممکنه که دچار این انتقال ویروس بشن برای ما؟
بله، خب ببینید، با توجه به اطلاعات و تحقیقاتی که تو همین 40 روزه روی این بیماری کووید 19 یا همون ویروس کرونا شده، ماندگاری این ویروس در سطوح مختلف فرق میکنه. حالا عدد و ارقام مختلفی گفته میشه که من نمیخوام زیاد بهش بپردازم، ولی حداقل اینه که 8 ساعت روی خیلی از سطوح میمونه، حتی تا 24 ساعت تا 48 ساعت هم رو سطوح مختلف ذکر میشه. اینه که ما واقعا زنجیره انتقال رو باید بشناسیم و برای پیشگیری از مبتلا شدن باید اون زنجیره انتقال رو قطع کنیم.
بله.
توصیه دوستان ما و محققین ما در علم پیشگیری، طب پیشگیری و تغذیه اینه که هر مواد غذایی که به صدا از بیرون تهیه میشه به داخل خانه با اون ظرفش وارد نشه. حالا این ظرف میخواد پلاستیکی باشه، میخواد ظرفای از قبل بسته بندی شده باشه و اینها رو بهتره که ما یه سبدایی جلو درب منازل داشته باشیم، اونا رو از اون مشما یا پلاستیک یا اون ظرفی رو که خریداری کردیم همون بیرون از منزل، درب آپارتمان، درب سالن ورودی خانه هایی که ویلایی هستن، اینا رو تعویض کنیم. اون ظروفی که بیرون در معرض هوا قرار گرفتن،
بله،
ما مطمئن نیستیم که این در معرض بیمار کرونایی که در زمان کمونش میتونست منتقل بکنه، ممکنه با یه عدسه، با یه سرفه، با یک دست آلوده آلوده شده باشه.
بله.
خب و ما اینو میتونیم از اونجا خارج کنیم. اگر مواد غذایی هستن که میشه داغش کرد و بعد باز نگهداری کرد مثل نون، اینها رو میتونیم در ماکروفر یا به صدا گرم کنهای نون مجددا این وقت گرم کنیم و بعد بسته بندی کنیم در منزل نگهداری کنیم. توصیه دیگه که واقعا دو سه روز اخیر خیلی خیلی روش تاکید میشه، ماندگاری این ویروس در روی سطح آسفالت و سطوح خیابان هست که کف کفش میگن تا 24 ساعت روی آسفالت این ویروس میمونه. کفش ها رو حتما یه منطقه دورتر از درب ورودی خانه یه جایگاهی رو مشخص بکنن، این کفش ها رو اونجا بذارن، بعد از اون قسمت دیگه با دمپایی روی مسیر مشخص برن، اون مسیر رو مرتب با مواد ضد کننده سوتو که حالا دیگه همه مردم آموختن که با یه وایتکس رقیق شده 1:10 میتونن این کار انجام بدن، کفش ها رو به هیچ عنوان داخل منزل نبرن، دستگیرهای ورودی رو مرتب، شاسی آسانسورا که حالا خیلی آسانسورا دیگه این چند روزه مردم خلال لندن گذاشتن یا با دستمال کار استفاده میکنن. اینها واقعا جاهایی هست که ماندگاری ویروس خیلی زیاده. ما توصیه میکنیم که ممکنه شما در خانه بانده باشید ولی بالاخره برای تهیه ارزاق مصرفی منزل
مجبور میشیم بالاخره. بله.
بله اینه که من توصیه میکنم واقعا این نکات ظریف و کوچیک رو حتما دقت کنن. یه نکته دیگه که شاید خیلی کم بهش پرداخته شده اون جام مسواکی ها هست. من اینو تأکید میکنم، از قدیم خاطرتون هست تو خونه ها یه ظرف بود همه مسواکاشون داخل اون میذاشتن. اینو من خواهش میکنم اگر تعداد اتاق های و منزلم کم هست، هر کس اون مسواکش رو در یه دیوان یه بار مصرف جدا بذاره، چون که این مسواک ها موقع خیسه و توی یه ظرف قرار گرفته با هم تماس پیدا میکنه، یک زنجیره انتقال خیلی شدید در منازل میتونه همین پنل قرار گرفتن مسواک در کنار هم باشه. اینو باز توصیه میکنم.
من شنیدم میگن که توی محلول آب نمک هم اگه بذارید خوب
بله،
هستش.
بله حالا میتونن آب نمک بذارن، میتونن مرتب با مایع صابون بشورن، ولی حتما از همدیگه جدا نگه دارن.
بله این سوالای عمومی بود که امیر مردم پرسیده بودن، از جناب عالی پرسیدیم. سوال بعدی راجع به این بود که عمده فعالیت‌های شما از جمله رزمایشی که در بله. این چند روزه شما انجام دادید در سطح استان‌ها، در این خصوص هم اگه بفرمایید بله. ممنون میشیم.
خب همینجور که مستحضرید، ما در اماکن نظامی دستورالعمل‌های پیشگیری و مراقبتی داریم.
بله.
همینطوری که ما موقعی که از درب اتاقمون از یه محیط نظامی می‌خوایم خارج بشیم، برگه ای رو داریم به عنوان چکاپ پایان وقت اداری، یعنی تمام چیزها رو چک میکنیم، امضا میکنیم و درب اتاقمون میبندیم و میریم بیرون. برای بیماری های واگیر دستورالعمل هایی رو داریم که از قبل طراحی شده در تمام پادگان ها تا رسته دسته های کوچکترین واحد یک نظامی هست ابلاغ میشه به خاطر همین ما
بشه.
و باید زدفان دستور عمل‌های پیشگیری و رفع آلودگی همیشه وجود داره. ما زمانی که اولین مورد در کرونا در کشورهای دیگه پیدا شد تشدید کردیم اون دستور عمل‌هامون رو با تجربه‌ای که از آنفولانزای H1N1 داشتیم در سال گذشته و همین در امسال در آذر ماه، و پیشبینی می‌کردیم که فاز دوم آنفولانزا در بهمن اتفاق می‌افته. خوشبختانه اطلاعاتمون رو به پادگان‌هامون داده بودیم، به خاطر همین بود که یک منبع وسیع که همیشه در بیماری‌های مصری اول امر درگیر میشه مثل پادگان‌ها و زندان‌ها، خوشبختانه ما پادگان‌هامون رو کنترل کردیم.
بله.
و نذاشتیم بیماری در شیوع پیدا کنه. ورود و خروج کارکنان رو از چه کارکنان وظیفه چه کادر رو در پادگان‌ها کنترل کردیم. هر کس علائم داشت جدا کردیم، اگر نیاز به اعزام به بیمارستان داشت اعزام کردیم، درمان کردیم و خوشبختانه این قضیه رو خیلی خوب مدیریت کردیم. بحث بعدی، به محض مثبت شدن کرونا در ایران ما بیمارستان هامون رو فعال کردیم. از همون ابتدا در تهران بیمارستان خانواده و سپس بیمارستان هاجر رو کاملا در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم برای دریافت بیماران کرونایی. ضد عفونی کردن اماکن عمومی اطراف بیمارستان ها رو انجام دادیم و بعد از دستور مقام معظم رهبری جهت برخورد با بحث بیولوژیک بودن این کرونا که به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردن که شما یک نگاه بیولوژیک بکنید به این قضیه، رزمایشی طراحی شد در کنار اون تمام کارهایی که ما قبل از این دستور انجام میدادیم. در یکی از اهداف این رزمایش برپای نگاهتگاه ها بود که
درست.
تا این لحظه که من خدمت حضرت عالی صحبت میکنم 7436 تا تخت نگاهتگاهی
پس افزایش دادیم، چند روز پیش 3000 تا بود، پس بیشترش کردیم.
ما 3037 تا تقریبا تا روز 29 داشتیم، بعد از اون در شهرستان هم حدود 2000 خورده اضاف شد و با 2000 تختی که ششم در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح کردیم که قابل افزایش به 3000 تخت هست، الان همون 7400 خورده که گفتم خدمتون در اقصا نقاط کشور تخت نگاهتگاهی ایجاد کردیم. در ورودی 21 شهر ما ایستگاه های چکاپ و ضد عفونی کردن ماشین ها را انجام دادیم. بیش از 210 نقطه ایستگاه قربارگری و جداسازی بیماران را به صورت سیار در سطح کشور انجام دادیم. در کل ارتش 34 بیمارستان و در نیروی زمینی 24 بیمارستان ثابتمون رو به بحث کرونا اختصاص دادیم به صورت مستقیم و غیر مستقیم. دو تا شهر برای ما شهر هدف بود، در شهر قم، مقدس قم و شهر رشت.
بله.
که 14 اسفند ماه ما بیمارستان صحرایی در پردیسان قم برپا کردیم و بعد از این رزمایش علاوه بر بیمارستان تبدیلش کردیم به یک نگاهتگاه 500 تخت خوابی و در شهر رشت هم یک نگاهتگاه 300 تخت خوابی و بیمارستان.
بله.
و کار بزرگی که انجام دادیم همین ایجاد نگاهتگاه 2000 نگاهتگاه و بیمارستان 2000 تخت خوابی در تهران بود که خب مستظر دستوری که فرمانده کل ارتش به فرمانده محترم نیرو زمینی امیر حیدری ابلاغ کردن، ظرف 48 ساعت ما این بیمارستان و نگاهتگاه رو در نمایشگاه بین‌المللی افتتاح کردیم.
خدا قوت، خسته نباشید. اینا همه نشون میده که شما در خط مقدم مبارزه با این ویروس بودید و به هر حال این فعالیت‌های خیلی خوبی رو انجام دادید که قطعاً موارد دیگه‌ای رو هم مد نظرتون هست. یه سوال دیگه داشتم، اونم این بود که می‌خواستم از جناب علی بپرسم که در زمینه تولید مواد شوینده و پاک کننده، حالا الکل و اینها، وزارت دفاع رو من شنیدم که خط تولید ویژه‌ای رو در این خصوص رو اندازی کرد. آیا شما هم در این زمینه فعالیتی رو دارید یا خیر؟
بله، ما از همون روزهای اول تیم‌های دانش بنیان ما و محققین اپیدمیولوژیست های ما شروع کردن به کار کردن جهاد خودکفایی در نیروی زمینی، این کارها رو شروع کرد. ما خودمون لباس های حفاظت فردی رو هم در اداره بهداشت درمان تولید کردیم از همون یک اسفند و هم در مراکز پشتیبانیمون تمام کارگاه های دوخت لباس رو و البسه ای که برای نظامیان ساخته می شد همه اینا رو تبدیل کردیم به تولید ماسک و لباس. تولید ما در خیلی از پادگان هامون مواد شوینده تولید میکردیم قبل از این قضیه، خط تولیدش رو تغییر دادیم به تولید کننده مواد ضد عفونی کننده سطوح و دست.
بله.
که الان نیاز خودمون رو که داریم تامین میکنیم هیچ، در تمام ایستگاه قربارگریمون هم داریم بین مردم توزیع میکنیم به فراخور و نیاز اون استانی که به ما اعلام میکنن. ماسک ها رو داریم خودمون تولید میکنیم، لباس حفاظت فردی بیمارستان رو خودمون داریم تولید میکنیم، حتی دستگاه های سامانه های شیمیم ه یا همون جنگ
شیمیایی میکروبی
و میکروبی رو که تعبیه شده و در سیستم نظام ما، اینا رو تغییر وضعیت دادیم به محپاش برای ضد عفونی کننده های سطح شهر رسوندیم که انشالله در آینده نزدیک همین امروز فردا یک رزمایش به اصطلاح رفع آلودگی هم در سطح تهران انشالله انجام خواهد شد. علاوه بر اون همکاران من در تهیه کیت تشخیص بیماری کرونا از نیروی زمینی چند تا محقق رو ما معرفی کردیم با همکارانمون در دانشگاه علوم پزشکی ارتش، موفق شدن این کیت رو تولید کنن. دستگاه های رفع آلودگی محیط رو دوستان تولید کردن که در مراحل گرفتن تاییدیه از وزارت بهداشت هست که واقعا یه انقلابی هست. ما یک محیط 200 متر مکعب رو ظرف یک دقیقه میتونیم با روشن کردن اون دستگاه ضد عفونی کنیم که انشالله این دستاورد بسیار بسیار مهمی است که انشاءالله اگر تاییدش رو بگیره خط تولیدش آماده هست و کارهای از این قبیل. حتی ما الان اون دستگاه های رفع‌آلودگی فردی به صورت یک ایستگاه درست کردیم که فرد موقعی میخواد از اون دستگاه رد بشه هم حرارت بدنش تبش سنجیده میشه و هم در مقابل اون که قرار میگیره ضد عفونی میشه و از اون رد میشه. اینا رو الان در نگاهگاه تهران نصب کردیم. حتی دوربین های حرارتی که فرد به صورت جمعی اگر از تو ماشین داره رد میشه بالاترین درجه حرارت اونو سنس میکنه و اون فرد رو مشخص میکنه، ما اونو پیاده میکنیم و مورد معاینه قرار میدیم. اینا همش دستاوردهایی بوده که ارتش نشون داده که تهدید رو به فرصت میتونه تبدیل کنه و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و دستوری که به ارتش به خصوص نیروی زمینی دادن ما تمام این اقدامات رو داریم انجام میدیم. فقط خواستمون اینه که واقعا مردم این سال رو، این عید رو متفاوت از نوروزهای قبل ببینن. واقعا ما بیش از 10,000 تا از همکاران بهداشت و درمانمون در ارتش الان در بیمارستان‌ها دارن جانفشانی میکنن.
بله.
جانفشانی که دشمنش طرح عملیاتی خاصی نداره، از هر جایی میتونه آسیب بزنه و جانشون رو در معرض طبق اخلاص گذاشتن. خواهش شدید من و التماس میکنیم که واقعا مردم به فکر خودشون باشن. از قرنطینه خانگی هیچ چیز بالاتر از این نیست. افراد در منزل بمانن، وقت برای تفریح، برای طبیعت گردی، برای ایام و مراسم سنتی که ما داریم زیاده. به یک لحظه به این فکر بکنن که خدای نکرده اگر با یک غفلت عزیزشون رو از دست بدن، هیچ وقت دیگه اون تفریح و این دید و بازدیدها و مراسم سیزده بدر رو
مراسم
ما بهشون لذت نخواهد داد. امیدوارم که این توصیه برادرانه، دوستانه و تخصصی منو بپذیرند و در منزل بمانند. ما هم هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم. این رزمایش ما ادامه داره. رزمایش ما فقط یک رزمایش ابراز قدرت و توانمندی نیست. این توان رو ما نشون دادیم که ما نه تنها از کشورهای دیگه چیزی کم نداریم، بلکه خیلی بهتر با این مسئله برخورد کردیم. الان شما ملاحظه میکنید کشورهای مثل ایتالیا، آمریکا و اسپانیا در موندن واقعا برای کنترل
بیماری،
ولی ما الحمدلله با جانفشانی و اخلاصی که مردم دارن و کادر درمان دارن الحمدلله داریم مبارزه میکنیم. من هم به نمایندگی از ارتش جمهوری اسلامی ایران، همینجور که مقام معظم رهبری فرمودن، ما ارتش فدای ملت هست و ما نشون دادیم که اشداء علی الکفار و رحماء بینهم هستیم و تا پایان در خط رهبری حرکت خواهیم کرد.
سپاسگزاریم از شما امیر، واقعا خدا قوت میگیم به جناب‌عالی و همه همکاران خوبتون، به ویژه نیروهای خدوم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این روزها واقعا کارشون خیلی زیاد هست و همینطور نیروهای تحت الامر شما عزیزانی که به هر حال پزشک هستن، پرستار هستن، بهیار هستن و تو رده درمانی مشغول فعالیتن. یک سوال همینجوری عمومی از جناب عالی بپرسم، با توجه به اینکه جناب عالی به هر حال متخصص جراحی و به هر صورت پزشک هم هستید، این مواد الکلی و مواد شوینده ای که به هر حال خانواده ها این روزها مصرفشون در منازل خیلی زیاد شده و استفاده میکنن، آیا اینها اثرات مخربی رو روی سیستم به قول معروف ریه و اینها خواهند گذاشت؟ چون الان مثلا خیلی از افراد میگن که در منازل بو و قوه چشاییشون خیلی خیلی کم شده به واسطه استفاده بیش از حد از اینها. راه برخورد و راه منطقی درمان اینها آیا آسیبی میرسونه به ریه ها یا خیر؟
خب ببینید، ما موقعی از آبجاول یا وایتکس استفاده میکنیم، در همون موارد عادی هم خب توصیه میشه که در محیط های بسته به هیچ عنوان استفاده نکنیم، مثلا در حمام یا آشپزخانه یا
درسته.
جایی که کوچیک هست حتما ماسک بزنیم. هیچ مواد ضد عفونی کننده رو با مواد دیگه ترکیب نکنیم، این خیلی از این اشتباهات
تداخل پیش نیاره.
بله، مثلا الکل ممکنه مثلا بگی حالا یکم الکل هم مثلا تو آبجاول بریزم یا برعکس، یا مواد جرمگیر، یا اینا به ترکیبات شیمیایی هستن که بیشترین آتشمون بخاراتی هست که ایجاد میکنه، قرنیه رو میسوزونه، مخاط بینی، مخاط دهان رو میسوزونه. توصیه ما اینه که اول اسراف نکنن در این قضیه. ببینید، یک قطره از اون محلول رقیق شده ضد عفونی دست با برای ضد عفونی دست کاملا کافیه.
بله.
بیشتر از یک قطره نیازی نیست. حالا اگر به صورت افشان باشه یه دونه پاف که بزنن این کل دست رو میتونه ضد عفونی کنه. اگر محیط خونه رو یک بار صبح یک بار شب ضد عفونی کنن با اون آب ژاول با لذت کم و حتما ماسک استفاده کنن. بله. همه سطوح رو نیاز نیست واقعا این کار بکنن. ببینید دستگیره درب‌ها، صندلی‌ها، میزهایی که در تماس هستن، بعضیا فکر میکنن کل خونه رو باید ضد عفونی کنن.
بله واقعا وسواسم ایجاد
آره
شده براشون.
اتفاق نباید بیفته. و اینکه این مواد زیاد رو دستشون استفاده میکنن حساسیت‌های پوستی ایجاد میکنه. چون بالاخره بیسش الکل، درسته توش گلیسرین هست یا آلوورا هست، ولی بالاخره بعضی پوستشون حساسه.
بله.
اینکه من توصیه میکنم اسراف نکنن تو این قضیه. اگر اون موادی که از بیرون میاد و با دقت از ورودش به منزل با به اصطلاح با اون ظرفی که هست جلوگیری کنن، خیلی از این ضد عفونی‌ها دیگه تو در منزل
لزوم نداره استفاده کنن.
بله. موبایلشون رو سعی کنن از هندفری استفاده کنن. موبایل ها رو بالاخره یه مدار الان چون بالاخره مصرف اینترنت من دیشب داشتم سرچ میکردم چند برابر شده بالاخره.
بله.
چون افراد بیکارن در منزل. اینه که واقعا موبایل یکی از آلوده ترین وسیله ها هست. اون رو میتونن با یک پارچه نمدار تمیز بکنن چون واقعا زیاد استفاده کردن.
خیلی ممنون از توصیه های عمومی شما. سپاسگزاریم از جناب عالی. خواهش میکنم. نکته خاصی مونده بود؟
من باز جا داره که اینجا یه تشکر ویژه بکنم از همکارانم در جامعه پزشکی، دوستانی که در طب پیشگیری، اپیدمیولوژیستای عزیز که هیچ وقت یادشون نمیکنیم. ما خیلی از این کارهایی که ما میکنیم بر اساس نظرات و تحقیقات همکاران ما در ام اپیدمیولوژی هست. همکاران بهداشت و دست و بازوی تمام سفیدپوشان جامعه پزشکی کشور رو، به خصوص همکاران نظامی خودم، به خصوص همکاران نیروی زمینی که به جرئت میتونم بگم 80% از کارکنان ما هنوز خیلی هاشون نتونستن خانواده هاشون رو ببینن چون که در سفر در بالاخره دور از خانواده هاشون بودن.
بله بله.
همینجا هم ازشون تشکر میکنم، هم خدا قوت بهشون میگم و مطمئنم که انشالله به میمنت ایام شعبانی ما در همین ماه شعبان اگر مردم کمک کنن انشالله به این بیماری فارغ میشیم
انشالله.
و اون موقع یک جشن درست حسابی میگیریم.
به امید خدا برای شما و همه همکاران خوبتون آرزوی توفیق و بهروزی و سلامتی و تندرستی دارم امیر.
متشکرم. عصر شما بخیر باشه. روز خوبی رو براتون.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم شنو سوزی تو بنام که نوال گردی شمنام، همه ی جان بطنم همه باید نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه باید نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. صبح امیده بدن، جلوه کن در آسمان
چون مهر جاودان بشنو سوز سخنم.